ورزش ایران. ایران 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 همه با همه یک صدا ایران 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 همه با همه یک صدا ایران به نام خدا. سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان محترم رادیو ایران و علاقمندان ورزش. برنامه امروز ورزش ایران رو در کنار شما شنوندگان محترم آغاز میکنیم و آرزو میکنیم که همه شما عزیزان در صحت و سلامت باشید. شیوه نامه‌های بهداشتی رو مثل همیشه جدی بگیرید و تلاش کنیم همه ما که جلوی انتشار بیشتر ویروس کرونا رو بگیریم با حفظ فاصله گذاری اجتماعی و توجه به پیام‌های بهداشتی. برنامه امروز ما رو بشنوید. تکلیف تیم‌های راهیافته به مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های فوتبال، در واقع یک چهارم نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا مشخص شد و مسابقات در مرحله بعدی در دو منطقه غرب و شرق آسیا به طور مجزا برگزار خواهد شد. 8 تیم راهیافته به مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه آسیا بدین ترتیب هستند که تیم‌های پرسپولیس، النصر عربستان، الهلال عربستان و الوحده امارات توانستند که طی بازی‌هایی که طی دو روز گذشته برگزار کردن، یعنی دوشنبه و سه‌شنبه، مقابل حریفانشون برنده بشن و به مرحله یک چهارم نهایی برسن یا نیمه نهایی غرب آسیا. در صورت مقابل هم تیم‌های اولسان هیوندای، چونبوک هیوندای موتورز و پوهانگ استیلرز، هر سه از کره جنوبی، و ناگویا گرانپوس از کشور ژاپن توانستند که راهی مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا بشن. قرعه کشی مرحله بعدی مسابقات روز جمعه برگزار خواهد شد ساعت 11:30 در شهر کوالالامپور مالزی، مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا. در بازی‌هایی هم که امروز انجام شد، تیم چونبوک هیوندای موتورز بعد از تساوی 1-1 مقابل تیم بانکوک گلاس پاتوم یونایتد از کشور تایلند در ضربات پنالتی، این تیم تایلندی رو 4-2 برد و به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد. پوهانگ استیلرز، دیگر نماینده کره جنوبی، هم در کشور ژاپن تیم سیروز اوزاکا رو با 1-1 از پیش رو برداشت و این تیم هم راهی مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا شد. به زعم برخی از دوستان فوتبال، مسابقه مقابل تیم الوحده امارات و برخوردن قرعه برای پرسپولیس و رویارویی با این تیم اماراتی میتونه بهترین قرعه ممکن باشه، ولی از اون سو قطعاً با یکی از تیم‌های عربستانی در مرحله نیمه نهایی روبرو خواهد شد پرسپولیس در صورت برتری مقابل نماینده امارات، اگر با این تیم در قرعه کشی آینده روبرو بشه، وگرنه یکی از دو تیم الهلال و النصر رقیب احتمالی پرسپولیس در مرحله بعدی مسابقات خواهند بود. اما در مرحله یک چهارم نهایی فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه آسیا ما فقط یک نماینده خواهیم داشت، اونم تیم پرسپولیس، نایب قهرمان فصل پیش مسابقات. در مرحله یک هشتم نهایی که پروندهش بسته شد، استقلال مقابل تیم الهلال عربستان 2-0 شکست خورد. تراکتور برابر رقیب خودش النصر عربستان با 1-1 بازی رو به حریف واگذار کرد و پرسپولیس هم با برتری 1-0 مقابل استقلال دوشنبه تاجیکستان به مرحله بعدی مسابقات مسابقات راه پیدا کرد و بدین ترتیب از بین سه نماینده فوتبال ایران دو تیم از دور مسابقات کنار رفتند و یک تیم باقی ماند که همان پرسپولیس نایب قهرمان فصل پیش مسابقات که چند سال قبل هم توانست به بازی نهایی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا برسه و مقام دوم را کسب کنه و الان سودای قهرمانی داره این تیم با مربیگری یحیی گل محمدی و عملکرد خوب بازیکنان و کادر فنی خودش به دنبال کسب مقام قهرمانی است، ولی راه دشواری رو پیش رو داره، بازی با یکی از تیم‌های عربستانی یا تیم الوحده امارات در مرحله بعدی و به طور قطع رویارویی با یکی از تیم‌های شرق آسیا در بازی نهایی. اما نظرسنجی برنامه امروز ورزش ایران این است که آیا شما شنوندگان محترم و علاقمندان فوتبال از عملکرد نمایندگان ایران در رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا در مرحله‌ای که پشت سر گذاشتی مرحله کشم نهایی راضی هستید یا خیر؟ گزینه یک بلی، گزینه دو خیر، گزینه مورد نظر خودتون به سامان پیمکی 3900 ارسال کنید. ما حتما برمیگردیم و درباره رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا با شما صحبت می‌کنیم، اما بریم به سراغ مطالبی از فوتبال کشورمون در ادامه برنامه امروز ورزش ایران. فرهاد مجیدی سرمربی تیم فوتبال استقلال بعد از شکست این تیم برابر الهلال عربستان به ایران بر نگشته و گفته میشه که او در کشور امارات با چند بازیکن مذاکره را آغاز کرده برای حضور در تیم فوتبال استقلال. یکی از بازیکنهایی که ممکنه که دوباره در ترکیب استقلال او رو ببینیم فرشید اسماعیلی است، بازیکنی که حداقل در این مقطع از فصل در بین طرد شدگان از دید سرمربی تیم فوتبال استقلال قرار داره و البته علاوه بر بازیکنهای خارجی که ممکنه که به تیم فوتبال استقلال بپیوندند یا بازیکنهایی که پیشتر در این تیم عضو بودن و الان از چشم سرمربی افتادن، ممکنه که چند بازیکن جدید هم به تیم فوتبال استقلال ملحق بشن در فاصله کوتاهی که باقی مانده تا آغاز رقابت‌های فوتبال باشگاه برتر کشورمون. لیگ 21 از 27 مهر ماه شروع میشه و فرهاد مجیدی برای برطرف کردن نقاط ضعف تیمش و گرفتن چند بازیکن جدید تلاش میکنه. در مسابقه اخیر برابر تیم الهلال عربستان بازیکن‌های تازه وارد مثل جعفر سلمانی، عارف آقاسی، زبر نیکنفس و امیر حسین حسینزاده در ترکیب استقلال بازی کردند. از تیم فوتبال نساجی قائم شهر بشنوید که این تیم بعد از پشت سر گذاشتن اردوی آماده سازی خودش در سرین این روزها تمرین‌های خودش در تهران دنبال می‌کنه و با هماهنگی صورت گرفته قراره که در روزهای آینده دو مسابقه دوستانه با تیم‌های سپاهان و ذوب‌آهن انجام بده. قرار است که باشگاه نساجی اردوی تدارکاتی دیگری رو هم در جزیره کیش برگزار بکنه. در صورت قطعی شدن این اردو یک بازی تدارکاتی با تیم فجر شهید سپاسی شیراز در دستور کار شاگردان آقای ساکت الهامی خواهد بود. اما از تیم فوتبال نساجی این نکته هم بشنوید که ممکنه یکی از بازیکن‌های ملی پوش به تیم فوتبال نساجی قائم شهر ملحق بشه که میتونه در نوع خودش یک بمب خبری برای این تیم باشه. مسعود شجاعی بازیکن سابق باشگاه تراکتور گفته میشه مذاکره هایی را با باشگاه نساجی آغاز کرده و ممکنه به این تیم بپیونده. اما از فوتبال کشورمون نکته دیگه ای رو به اطلاع شما شنوندگان محترم برسونم که تیم فوتبال هوادار با کمترین تغییر نسبت به فصل پیش که در رقابت‌های لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور حضور داشت، در فصل آینده رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر کشورمون به میدان خواهد رفت. مدیران باشگاه هوادار در روزهای گذشته رضا گردان مدافع چپ امیدهای استقلال، رضا علیاری مدافع میانی سایپا، علی درخشان مدافع چپ قشقایی رو به خدمت گرفتن و از سوی دیگر با تعدادی از بازیکن‌های خودشون هم تمدید کردن. رضا عنایتی هم همچنان سرمربی تیم فوتبال هوادار تهرانه. از یکی دیگه از بازیکن‌های فوتبال کشورمون با شما صحبت بکنیم، الله‌یار صیادمنش، مهاجم جوان تیم زوریا لوهانسک که در بین گزینه‌های بهترین لژیونر هفته قاره آسیا نامش جلب توجه می‌کنه. او در فوتبال باشگاه‌های اوکراین بازی می‌کنه و این بازیکن 20 ساله با گل تساوی بخش خودش توانست مانع از شکست تیم زوریا در این هفته از رقابت‌های فوتبال لیگ باشگاه‌های اوکراین بشه. میلاد محمدی بعد از دو فصل حضور در تیم خنت بلژیک با توافقی دو جانبه قراردادش رو فسخ کرد و از این تیم بلژیکی جدا شد و به نظر میرسه قرار است که فوتبالش در فوتبال باشگاه یونان و سوپر لیگ این کشور دنبال بکنه. این مدافع چپ 27 ساله که مورد توجه آیکه آتن قرار گرفته بود با این باشگاه توافق رسیده و به عنوان بازیکن آزاد به زرد و مشکی پوشان آتن، شهر تاریخی و پایتخت کشور یونان خواهد پیوست. میلاد محمدی در صورت عقد قرارداد با این باشگاه یونانی تبدیل به سومین بازیکن ایرانی تیم آیکه آتن خواهد شد بعد از کریم انصاری فرد و احسان حاج صفی. ایران 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 ایران
ورزش ایران. ایران 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 ایران.
نظرسنجی برنامه امروز ورزش ایران رو مد نظر قرار بدید. آیا از عملکرد نمایندگان کشورمون در رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا در مرحله کشف نهایی راضی بودید؟ گزینه یک بلی، گزینه دو خیر، و تا این لحظه هم 63% گفتن که خیر و 37% هم به گزینه بلی یعنی گزینه اول ما رأی دادن. شما هم میتونید که گزینه مد نظر خودتون رو به سامان پیمکی 3900 تا آخر برنامه ارسال کنید. اما بریم به سراغ یکی از بازیکن‌ها و مربیان فوتبال کشورمون در سال‌های قبل، آقای حسین عبدی. آقای عبدی سلام و وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران گرامیتون و همینطور هموطنان عزیزم. در خدمت شما.
سپاسگزارم از شما آقای عبدی. خب شما خودت هم به عنوان بازیکن و هم به عنوان مربی سابقه حضور در فوتبال باشگاهی آسیا رو دارید. آقای عبدی، این مرحله از مسابقات چطور بود و چه پیش بینی میشه کرد از حضور پرسپولیس در ادامه رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا؟
خب این مراحل یه مقدار متفاوت شده اینجوری که من متوجه شدم و دیگه اون تو گروه های چهارتایی که بخوان رفت و برگشت انجام بدن ظاهرا میشه یه بازی اگر اشتباه کنم.
بله درسته.
شما ترتیب بفرمایید.
بله درسته.
رو همین حساب طرح جدیدیه و نوع نگاه به این بازی ها باید متفاوت بشه که همه تیم ها فقط یه فرصت دارن و تو اون فرصت باید خودشون رو با بهترین کیفیت برسونن، به قابلیت فنی مناسب برسونن که بتونن با مدیریت درست بتونن از این مرحله عبور کنن. یه خب یه تهدیدی داره که با یه اشتباه یا آماده نبودن یا به هر دلیلی میتونن حذف بشن و یه فرصت هست که شما با بازی‌های خیلی کمتر میتونید به فینال برسید و به آخرین مراحل سریعتر برسید که اینها میتونه فرصت‌های این قضیه باشه.
بله. خب در مورد پرسپولیس چطور، چی پیش بینی می‌کنید بعد از پیروزی مقابل تیم تاجیکستانی؟
نگاه کنید، من قبل از اینکه در مورد یعنی قبل از بازی در مورد بازی تاجیکستان و پرسپولیس بارها با فکر می‌کنم دیگر دوستان صحبت کردم، حتی اخبار، و چون تاجیکستان دو بار ما تیم ملی نوجوانان رفته بودیم نوع فوتبال اونها رو میدونستم و بهشون گفتم که سورپرایز نباید بشین چون اونا دارن در تیم‌های پایه‌شون به قول معروف توی نوجوانان جوانان دارن خیلی خوب کار میکنن، معمولا به جام جهانی راه پیدا میکنن، معمولا یا اولا یا دوم، و داره این نسل خودش رو یواش یواش به تیم‌های بزرگسال خودش تحمیل میکنه و قابلیت‌های فیزیکی خوب با این حال که جسه‌های زیاد بزرگی ندارن،
بله،
سمج بودن و همینطور سریع بودن و تاکتیک پذیر بودنشون قابلیت‌های اونها هست که وقتی من دیروز بازی رو می‌دیدم که اتفاقاً بازی فوق‌العاده پرهیجانی بود، یعنی هر دو تا تیم با قابلیت‌های خودشون در صدد تحت فشار گذاشتن حریف بودن، پرسپولیس با کار حفظ توپش فشار روی حریف و اونها در ضد حملات خیلی خیلی خطرناک ظاهر می‌شدن. من فکر کنم بازی خیلی خوبی بود، ولی در قالب این نوع بازی‌هایی که الان می‌خوان در مرحله بعدی هم به همین نحو برن، باز هم باید به حریفان خودشون مثل این بازی احترام بذارن، تمام احترام گذاشتن به این معنا که دست کم نگیرنشون،
بله،
و بتونن با تمام کیفیت خودشون، تمرکز خودشون بتونن از این مراحل بگذرن. و من فکر میکنم بازی بعدی شاید ساده تر از این بازی باشه، چرا که الان حریف ها رو دیده، مثلا اگر با الهلال باشه یا النصر اگر باشه یا الوحدی امارات، تصور من این هستش که آنالیز بهتری دارن، از تیمو بهتر میشناسن و اون سورپرایز شدن رو کمتر میشه در موردش صحبت کرد. چه بسا که توی تاجیکستان چند تا فاکتور بود که باید به اون توجه میکردن، یکی زمین چمن مصنوعی بود، تماشاگرایی که اونجا حضور داشتن، میزبانی اونها و بازیکنهایی که در این تاکتیک خوب عمل میکنن، اینها چیزهایی بود که میتونست پرسپولیس رو سورپرایز کنه و به نظر منم کرد. ولی در بازی بعدی شما تقریبا روشنید نسبت به تیم‌های مقابل، مثلا الهلال رو همه ما بهتر می‌شناسیم، النصر رو همینطور و الوحده رو همینطور.
ببینین که اگر با یکی از تیم‌های عربستانی الهلال و النصر پرسپولیس برخورد بکنه، اون بازی هم در عربستان برگزار میشه، از نظر شرایط میزبانی
بله،
یه مقدار کفه ترازو به سود تیم عربستانی سنگین نخواهد کرد، و اگر هم با الوحده بازی بکنه و این تیم رو ببره، دوباره با یکی از این تیم‌های عربستانی در مرحله نیمه نهایی روبرو خواهد شد. یعنی اجتناب ناپذیره بازی با یکی از تیم‌های الهلال و النصر برای نماینده کشورمون. آیه عبدی، حالا ما مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در مرحله گروهی با 4 تیم شروع کردیم، از بین اون 4 تیم فقط فولاد نتونست مرحله کشم نهایی صعود بکنه و این تیم از دور مسابقات کنار رفت، و خیلی ها میگفتن حضور 3 تیم در مرحله کشم نهایی خودش نوعی موفقیته، ولی از اون 3 تیم فقط 1 تیم تونست بیاد مرحله 1/4 نهایی. آیا میتونیم بگیم فوتبال ما پیشرفت کرده نسبت به دوره قبلی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا، یا نه ما همچنان ضعف‌های گذشته رو داریم؟
من فکر میکنم ضعف‌های گذشته رو داریم و باید روی اون بیشتر کار بکنیم. درسته همه دارن زحمت میکشن، فوتبالیست تربیت میکنن، باشگاه‌ها خیلی دارن زحمت میکشن که بتونن خودشون رو به مراحل بالاتر برسونن، ولی خودتون بهتر میدونید در فوتبال ما بعضی اتفاقات داره رخ میده که فوتبال ما رو تضعیف میکنه و در این سطح نگه میداره. ما نباید اجازه بدیم که اون اتفاقات باعث بشه که فوتبالیست‌های ما، تیم‌های ما استانداردهاشون رو بالاتر نتونن ببرن. باید ما بتونیم کاری بکنیم که این اتفاق بیفته، یعنی غیر از بحثایی که در بحث فنی اتفاق میفته، مثلا یه مربی به خاطر اینکه یه تیم رو برده در لیگ 1 بعد میره با یه تیم بهتر قرارداد میبنده، یا دو تیمی که با هم دیگه چیز داشتن، یعنی اون یکی داشته میافتاده این یکی داشته وسط جدول بوده، مربیاش اصلا چه تأثیری داره این قضیه؟ تصورات و تفکرات تقریبا یکیه. من فکر میکنم باید لول بازیکنها رو نسبت به باشگاه‌ها بالاتر ببریم. هنوز ما نتونستیم فکر میکنم کاری رو انجام بدیم که شاید تیم‌های عربستانی دارن، الان دو تیم النصر و الهلال الان بالاتر اومدن، ما یه تیم داریم، پیشرفت اونا بهتر بوده یا ما، یا مثلا در سالهای گذشته پرسپولیس تونسته همیشه نماینده سنتی ایران در باشگاه آسیا باشه و این باعث افتخار پرسپولیسی ها و ورزش فوتبال ما هست. اما باید کمک بکنیم به باشگاه دیگه، یعنی خودشون هم حداقل به خودشون کمک بکنن که بتونن استانداردها رو بالا برن، فقط نخوان جایگاه ها رو کسب بکنن که خدای نکرده این استانداردها تحت تاثیر قرار بگیره. رو هم حساب بازیکن ها باید در شرایط آکادمیک قرار بگیرن، استانداردهای اونها قبل از ورود به تیم های بزرگ باید بتونه به استانداردهای مطلوبی برسه، فقط تجربهشو بیشتر بکنن. رو هم حساب نظر شخصی بنده این هستش که هنوز نتونستیم اون به قول معروف پیشرفتی که شیب پیشرفت تندی که میخواییم رو در این زمینه داشته باشیم که تو باشگاه آسیا نماینده های بیشتری داشته باشیم.
خیلی جالبه که به هر حال مخاطبان این برنامه در نظرسنجی که شرکت کردن 70% از عملکرد تیم های ایرانی در این مرحله ابراز نارضایتی کردن. آقای عبدی، حالا یه سوالم از وضعیت خود شما بپرسم. همچنان سرمربی تیم نوجوانان هستید، حالا بعد از اینکه دوره اخیر مسابقات قرار بود انجام بشه و برگزار نشد به خاطر ویروس کرونا، شما همچنان فدراسیون فوتبال همکاری میکنید یا این همکاری قطع شده؟
نگاه کنید، ما بعد از اینکه تاجیکستان بودیم، خب تاجیکستان میدونید که یه تیم به قول معروف رفته بودن جام جهانی به همراه ژاپن و تیم فوق‌العاده‌ای بود. ما این تیم رو به راحتی تو کشور خودشون 10 نفره 4 تا زدیم بهشون و امید این رو داشتیم که حتما به جام جهانی بریم و امید این بیشتر بود که به قهرمانی آسیا هم فکر کنیم. متأسفانه به خاطر کرونا در همون وسط اون بازی‌ها کنسل شد، افتاد به 2023 و بازی‌های مقدماتیش 2022 که بعد از دی ماه باید باشه. ما تمریناتمون رو فکر می‌کنم دی ماه، آخرین دی ماهی که داشتیم تموم شد و قرارداد ما همه بچه‌ها فکر می‌کنم برج 12 همین پارسال بود، یعنی 1 فروردین تقریبا در قراردادها تموم شد. با اون تغییر و تحولاتی که در فدراسیون محترم اتفاق افتاد، یک سری خب جابجایی انجام شد. طبیعی هست که هر اتفاقی میتونه روند فنی تیم‌های ملی رو یا بهبود ببخشه یا دگرگون بکنه. در هر صورت قرارداد همه تموم شده. اینا بستگی دیگه به خود فدراسیون محترم داره که بخواد به عنوان کارفرما این قرارداد رو ادامه بده یا اینکه بخواد با کس دیگه ادامه بده. اینا دیگه بحث فدراسیون و قراردادها بین فدراسیون و مربیان هستش که قابل احترام هم از هر اتفاقی بیفته، ولی از بعد فنی به نظر من پیشنهاد دادم به فدراسیون که این نسلی که 2 سال سر زحمت کشیده شد و جلسه‌ای که با هم داشتیم در فدراسیون، فکر میکنم باید این نسل رو با همون اکیپ با یه مقدار نفرات بیشتر و یا کمتر کل بدن به جوانان و بتونن این پروسه پیشرفت رو کامل کنن، چون با یه فلسفه با یه سیاست کار داره پیش میره و امیدواریم که نسل آتی اتفاق بیفته برای تیم ملی، چون این نسل فوق‌العاده‌ای بود، نه که نسل دیگه نبود، ولی 2 سال زحمت کشیده شده روش، مثل کارخونه‌ای که تولیداتش رو انجام داده و تولیداتش یه جایی مثلا انبار بشه و دیگه به بازار نیاد. به نظر من بازیکن‌ها فوق‌العاده بودن، تیم فوق‌العاده است، باید پیشرفت کنه، بره جوانان اضافه بشن بهش و بعد کار به شکل خیلی منطقی ادامه بده کنیم. چه بسا تیم تاجیکستان هیچ وقت اردوهاش تحصیل نشد، نه تاجیکستان، همه تیم های منطقه و کشورهای دیگه.
تشکر میکنم از شما،
ممنون
از گفتگو شرکت کردید. از شما بخیر.
خواهش میکنم. مرسی. من
ورزش ایران.
بخش منهای فوتبال در ورزش ایران. مرحله سوم پایانی اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان برای حضور در پیکارهای جهانی سال 2021 نروژ از 30 شهریور ماه شروع خواهد شد و این اردو که از 12 شهریور آغاز شده بود فردا به پایان خواهد رسید. مرحله دوم البته فردا به اتمام میرسه و مرحله سوم همطوری که اشاره کردیم از 30 شهریور ماه شروع میشه تا زمان اعزام تیم به رقابت‌های قهرمانی جهان. مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان هم در شهر اسلو نروژ قرار است که برگزار بشه. مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته در بخش کاتا برگزار شد و نفرات تیم و نفرات و تیم‌های راهیافته به اردو مشخص شدند. این مسابقه در سالن شهید کبکانیان تهران انجام شد با حضور وحید مؤمنی دبیر فدراسیون، اعضای کمیته فنی فدراسیون و اعضای شورای فنی و راهبردی کاتا. این مسابقات انجام شد. در بخش انفرادی 10 نفر حضور داشتند که در نهایت ابوالفضل شهرجردی و علی زند از استان مرکزی به اردو رسیدند. در بخش تیمی هم تیم استان مرکزی با ترکیب علی زند، ابوالفضل شهرجردی و میلاد فرازمهر به عنوان تیم اول و علیرضا ابوالحسنی، سید بهروز حسینی و عباس حیاتی فر از استان کرمان به عنوان تیم دوم به اردو تیم ملی کاتا راه پیدا کردند. سازمان بین‌المللی آزمایش‌های ضد دوپینگ اعلام کرد که این نهاد در اجرای برنامه ضد دوپینگ در بازی‌های المپیک اخیر با وجود چالش‌های ناشی از ویروس کرونا با جمع‌آوری 6200 نمونه موفق عمل کرده و این نمونه‌ها از بیش از 4000 شرکت کننده در بازی‌های المپیک گرفته شده و بیش از 1/3 جمعیت ورزشکاران دست کم یک بار آزمایش شدند که تاکنون 6 مورد نقض قوانین ضد دوپینگ در نتیجه این برنامه گسترده کشف شده. دبیر فدراسیون جانبازان و معلولان آقای مسعود حمیدی اشاره کرد که هفته آینده با برگزاری جلسات تخصصی عملکرد سه رشته وزنه‌برداری، دو و میدانی و بسکتبال با ویلچر در بازی‌های پارالمپیک توکیو مورد بررسی قرار خواهد گرفت و تصمیم‌های لازم در خصوص ادامه همکاری یا قطع همکاری با کادر فنی در این سه رشته گرفته خواهد شد. بعد از منحل شدن تیم شهرداری بندرعباس، تیم صنایع پشتیبان نماینده هرمزگان در مسابقات بسکتبال باشگاه‌های برتر کشورمون شد و این باشگاه با پرداخت مبلغ ورودی مسابقات به فدراسیون و به حساب فدراسیون بسکتبال به طور رسمی در فصل آینده مسابقات بسکتبال باشگاه‌های برتر کشورمون حضور خواهد داشت. رضا هنگامپور سرمربی دو فصل گذشته تیم شهرداری بندرعباس در این فصل سرمربی تیم تازه وارد استان هرمزگان خواهد بود، تیم صنایع پشتیبان که از استان هرمزگان در رقابت‌های بسکتبال باشگاه‌های برتر ایران شرکت می‌کنه و چقدر خوبه که همیشه باشگاه‌های ما در عرصه تیمداری باقی بمانند و منحل نشن تا تیم‌های خلق و سایه و یک شبه به وجود آمده بیان به مسابقات لیگ برتر در رشته‌های مختلف ورزشی. ما در رشته‌های توپ و توری یعنی هندبال و والیبال و بسکتبال این مسئله رو خیلی زیاد می‌بینیم متاسفانه. ساعت 19:29 است. شما شنوندگان محترم برنامه زنده ورزش ایران از رادیو ایران رو میشنوید. میخواییم بریم به سراغ رشته وزن برداری، رشته‌ای که همیشه برای کشورمون پر افتخار بوده و البته حاشیه‌ای هم داشته. با یکی از کارشناسان برجسته رشته ورزشی گفتگو می‌کنیم، آقای رضا عباس‌پور پشت خط ارتباطی ماست. آقای عباس‌پور سلام و وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت دوست و برادر عزیزم های محترمت هاشمی و شنوندگان محترم برنامه‌تون، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم از شما. خب تیم ملی وزنه‌برداری کشورمون با یک مدال از بازی‌های المپیک برگشت به کشورمون، ولی خیلی زود شرایط برای برپایی اردوی تازه تیم ملی وزنه‌برداری فراهم شد. بفرمایید که الان تکلیف ملی پوش‌هایی که از اردو کنار گذاشته شدن چی میشه بالاخره؟
آره، هاشمی تقریبا این اتفاق قابل پیش بینی بود که اردو تیم ملی بلا فاصله برگزار بشه بعد از مسابقات المپیک، چون مسابقات جهانی رو فدراسیون جهانی وزن برداری برنامه‌ریزی کرده بودن، ابتدا در گرجستان قرار بود برگزار بشه تقریبا اواخر شهریور ماه، اما با توجه به پاندمی مجدد و موج جدیدی از کرونا در دنیا، گرج‌ها از این قضیه انصراف